واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، به برنامه امشب 11 جون سال 2019 میلادی از استودیوی واشنگتن خوش آمدید. نخواست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همیتان بخیر. نهادهای امنیتی افغانستان اعلام کردند که در نتیجه دو عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در ولایات بغلان و کندوز 47 اسیر از زندانهای طالبان آزاد شدند. در این عملیات‌های جداگانه که توسط نیروهای ویژه امنیتی و دفاع افغانستان انجام شده، 34 نفر در بغلان و 13 نفر دیگر در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز از اسارت طالبان آزاد شدند. مقامات گفتند که آزاد شدگان در بغلان شامل 7 سرباز اردو، 7 پلیس، 3 کارمند امنیت ملی و 17 غیر نظامی است. وزارت دفاع ملی افغانستان روز سه‌شنبه 21 جوزا گفت که از آغاز عملیات بهاری نظامیان افغان تا کنون نزدیک به 400 نفر به شمول نظامیان و غیر نظامیان که در زندان‌های گروه طالبان به سر می‌بردند نجات یافتند. در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در کنار جاده در ولایت کندهار 6 غیر نظامی به شمول 4 کودک کشته شدند. قسیم افغان سخنگوی پلیس قندهار گفته است که این بم موتر حامل غیر نظامیان را که از ولسوالی دن به سوی مرکز قندهار روان بود هدف قرار داده است. آقای افغان گفته است که تمامی سرنشینان موتر اعضای یک خانواده بودند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مشابه را به عهده گرفتند. جاسازی بمهای کنار جاده معمولاً به هدف حمله بر کاروان نظامیان صورت می‌گیرد که بیشتر اوقات غیر نظامیان را قربانی می‌گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز ثبت نام رای دهندگان در ولایت غزنی خبر داده است. عبدالبصیر محمن رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی گفت مواد حساس برای ثبت نام رای دهندگان به بیشتر ولسوالی‌های غزنی از طریق هوا ارسال شده است. با گفته آقای محمد، در حال حاضر از جمع 406 مرکز ثبت نام رای دهندگان 159 مرکز به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدود است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفته است که نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت برنامه ثبت نام رای دهندگان انجام خواهند داد. برنامه ثبت نام رای دهندگان در غزنی قرار بود همزمان با آغاز برنامه ثبت نام تقویتی اجرا شود، اما این برنامه با 3 روز تاخیر آغاز شد. یک منبع در حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفته است که روند آزادسازی زندانیان طالبان از 2 روز گذشته آغاز شده و قرار است صدها نفر در این برنامه از زندان آزاد شوند. این منبع گفته است که تا حال 10 نفر بر اساس فرمان رئیس جمهور از زندان آزاد شدند. این فرد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که تمامی این افراد اعضای گروه طالبانند. تعداد دقیق این افراد آزاد شده تا حال اعلام نشده، اما پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز اول عید فطر اعلام کرده بود که فرمان رهایی 887 نفر را از زندان‌های افغانستان داده است. سفیر ایالات متحده در کابل از رهایی شماری از زندانیان طالبان به مناسبت عید فطر توسط حکومت و تلاش افغانستان برای تغییر وضعیت به منظور ثبات سیاسی استقبال کرده است. جان بس گفته است که صلح پایدار با آشتی و عفو از سوی همگان تامین می شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. یک محکمه در هند 3 مرد را به جرم تجاوز جنسی و قتل یک دختر 8 ساله در کشمیر تحت اداره هند به حبس ابد محکوم کرد. این دختر مسلمان را در ماه جنوری سال گذشته پس از اختطاف و داخل یک معبد کوچک هندوها می برند و بعد از شکنجه برای 5 روز پی در پی مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. او سپس توسط سنگ به قتل رسیده و جسدش در نزدیکی دهکده یک جنگل پرتاب شده بود. یک صاحب منصب پلیس و یک مأمور متقاعدش هندی شامل افرادند که به حبس ابد محکوم شدند. 3 تن از صاحب منصبان دیگر به اتهام از بین بردن شواهد و مدارک این قضیه هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. ایالات متحده آمریکا آماده مذاکره با ایران است، اما این جمهوری اسلامی است که باید بین رفتار کردن به عنوان یک کشور عادی و فروپاشی اقتصادش یکی را انتخاب کند. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان این مطلب میگوید واشنگتن به هیچ کشور اجازه نمیدهد در موارد مشمول تحریم با ایران معامله کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مورگن اورتگا شدت گرفتن فعالیت‌های اتمی ایران را یک روش اشتباه خوانده و تاکید ورزید که جامعه بین‌المللی باید ایران را پاسخگو قرار دهد، اما تاکید کرد که ایالات متحده آماده است با رژیم ایران صحبت کند. این اظهارات وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از آن بیان می‌شود که یوکیو امانوف رئیس اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد روز دوشنبه گفت که ایران غنی‌سازی یورانیوم خود را سرعت بخشیده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد سازوکار تبادل خاص میان اروپا و ایران گفت که پرداخت خاص به ایران از سوی اروپا اگر مرتبط با فهرست موارد مشمول تحریم ها نباشد اشکالی ندارد، اما اگر این روش بخواهد به دور زدن تحریم ها تبدیل شود مشکل ایجاد کرده و قابل قبول نیست.
مرد لبنانی که از سال 2015 بدین سو در ایران زندانی بود از بند رها شده و به لبنان می رود. مقامات لبنانی با بیان این مطلب میگویند که نزار زکا، تجارپیشه لبنانی که دارنده اقامت دائمی آمریکا یا گرین کارت است، همراه با رئیس امنیت ملی لبنان تا یک پرواز از ایران به بیروت پرواز کرده است. زکا شامل چندین زندانی میباشد که به خاطر داشتن تابعیت دوگانه یا هم ارتباط با غرب در ایران زندانی اند. سخنگوی قوه قضایی ایران گفت که تهران توافق کرده است تا زکا را که از چندین سال بدین سو در ایران محبوس بود به مقامات لبنانی تحویل دهد. در اثر واژگون شدن یک قایق حامل ده ها مهاجر در آبهای یونان 7 نفر جان باختند. این قایق از ترکیه عازم جزیره های در یونان بوده است. مقامات گفتند که 2 نفر از جان باختگان کودکانند. مقامات یونانی گفتند که 57 نفر از آن قایق نجات داده شدند. هنوز در مورد علت اصلی واژگونی این قایق و نیز هویت قربانیان آن اطلاعات منتشر نشده است. در گذشته معمولاً اضافه بار بودن این کشتی‌های کوچک و حمل وزن بیشتر از ظرفیت آن سبب واژگونی و یا غرق شدن آنها اعلام شده بود. سیستم دفاع ضد هوایی عربستان سعودی حمله 2 طیاره بدون سرنشین متعلق به حوثی‌های یمن را خنثا کرده است. با گزارش رویترز، یک سخنگوی ائتلاف رهبری عربستان در اعلامیه بیان داشته که شهر خمیس مشید هدف این حمله بوده است. جزئیات بیشتری از این حمله ارائه نشده است. روز گذشته تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌ها اعلام کرده بود که طیاره‌های بدون سرنشین آن گروه به پایگاه سلطان خالد در نزدیکی شهر خمیس مشید حمله کرده‌اند. حوثی‌های یمن از جمله گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه است. کیم جونگ نام، برادراندر رهبر کره شمالی که در سال 2017 در مالزی کشته شد، برای سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA جاسوسی می‌کرد. وال استریت جورنال با بیان این مطلب گزارش می‌دهد که جونگ نام احتمالاً با سیستم امنیتی چین هم در ارتباط بوده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
روزنامه وال استریت جورنال با نقل از یک منبع آگاه نوشته است که کیم جونگ نام در سال 2017 برای دیدار با رابط خود در CIA به مالزی سفر کرده بود. همزمان اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی کره جنوبی نگاشته است که آنها نمی‌توانند خبر همکاری کیم جونگ نام را با CIA تایید کنند. برادراندر رهبر کره شمالی در سال 2017 هنگام توقف در میدان هوایی کوالالامپور در یک سوی قصد با مواد کیمیایی هدف حمله قرار گرفت و دقایق بعد درگذشت. پیونگیانگ دخالت در قتل او را رد کرد. مالزیا 2 زن را به اتهام قتل کیم جونگ نام بازداشت کرده بود، اما هر دوی آنان از اتهام قتل تبرئه و چند پیش از زندان آزاد شدند.
سازمان عفو بین‌المللی می گوید که نیروهای امنیتی سودان به جنایات جنگی و سایر تخطی‌های جدی حقوق بشری خود در آن کشور ادامه می دهند. عفو بین‌الملل می گوید که سوء رفتارها در دارفور توسط واحدهای شبه نظامی سودان شامل تخریب قریه ها، کشتار و خشونت های جنسی می باشد. این نهاد حقوق بشر هشدار می دهد که خروج نیروهای اتحادیه آفریقایی و قوای حافظ صلح ملل متحد از دارفور یک اقدام بی‌باکانه و غیر ضروری بوده و زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه می سازد. ملل متحد در اخیر ماه جون در مورد سرنوشت نیروهای از قبل کاهش یافته حافظ صلح در دارفور رای گیری می کند. و خبر آخرم این که در سلسله رقابت های جام جهانی کرکت 2019 انگلستان، بازی امروز سه شنبه میان تیم های بنگلادش و سریلانکا به خاطر ریزش باران لغو شد. فردا چهار شنبه تیم های استرالیا و پاکستان به مسافه هم می روند. افغانستان چهارمین رقابت خود را روز شنبه با تیم آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک،
facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. امسال در آزمون کانکور افغانستان بیش از 200 هزار تن اشتراک می کنند و 61% آنان به نهادهای تحصیلات عالی و نیمالی دولتی راه خواهند یافت. البته میزان اعتماد به این پروسه نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. شرح بیشتر از همکارم سمسا مسیرت.
خاطر این سرنوشت همه گیره تعیین میکنه، هر کس باید به خود زندگی خود از اینمی لذت جور کنه، از اینمی لال.
برای نظیفه، موفق شدن در آزمون کانکور به معنی موفقیت در زندگی و تأمین آیندهش است. اعتماد وی به این پروسه افزایش یافته و به شفافیت آن باور دارد.
کنتیان کانکور سیستمش بسیار عالی شده نسبت به وقت، به خاطر که وقت بسیار سیستم پیچیده داشت. حالا بایومتریک است و بسیار آسانی میتونه هر کس امو شناسایی شوه.
برخی دیگر از اشتراک کنندگان نیز گفتند که با سیستم بایومتریک شفافیت بیشتر تامین می شود. در امتحان کانکور سال جاری خورشیدی در سراسر افغانستان 206,787 تن اشتراک می کنند که از این میان 70,342 دختر و 136,445 پسرند. این دور امتحان در ماه حمل آغاز شد و تا اکنون در 32 ولایت تکمیل گردیده است. روز سه‌شنبه این روند در کابل آغاز گردید و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. از میان بیش از 206 هزار اشتراک کنندگان کانکور، بیش از 52 هزار تن آنان در ولایت کابلند. عبدالقدیر خموش، رئیس عمومی اداره ملی امتحانات گفت:
امتحان کانکور امسال ما از تاریخ 7 حمل از 4 ولایت لوگر، پکتیا، خوست و کنر آغاز شد. و در هفت جوزا ما تقریبا ولایت امتحانش رو پایان رسانده بودیم و برگشت ما بوده به طرف کابل، به استثنای ولایت ننگرهار که موضوع ننگرهار ما برای بعض امتحان کابل مان.
امتحان کانکور ولایت ننگرهار نیز هفته آینده اخذ خواهد شد. اداره ملی امتحانات تعهد کرده که نتایج آزمون کانکور امسال را تا کمتر از یک ماه دیگر اعلام خواهد کرد. از میان اشتراک کنندگان امتحان کانکور 61%شان به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و 24% آنان به نهادهای تحصیلات عالی خصوصی جذب خواهند شد. عبدالتواب بالا کرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از شفافیت پروسه کانکور به اشتراک کنندگان آن اطمینان داد.
یکی از شاهکارهایی که در این قسمت صورت گرفته پارچه امتحان هر محصل جداگانه هست و زمین نقل و کپی به هیچ کس مساعد نیست.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد پرسش‌ها مبنی بر سهمیه بندی کانکور گفت که سهمیه بندی نه، بلکه تربیت کادرهای محلی است که بر بنیاد آن از هر ولایت افرادی که بیشترین امتیاز به دست می‌آورند به پوهنتون‌های زون و یا پوهنتون کابل معرفی می‌شوند. تا چند سال قبل عدم شفافیت در آزمون کانکور از انتقادات جدی بر این روند بود، اما اکنون برنامه وزارت تحصیلات عالی که مطابق آن راه یافتن به برخی رشته‌ها بر اساس نفوس ولایت تعیین می‌گردد از مسائل است که بسیاری‌ها به آن اعتراض دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر توزیع ایدی برای کارمندان خدمات ملکی شامل کسانی میشود که معاش بلند ندارند و یا هم مدد معاش دریافت نمی کنند. کارشناسان سیاسی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو این کار رئیس جمهور غنی را نوعی رشوت سیاسی تلقی می کنند. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم خیرالله رسولی بشنوید.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور غنی، کارمندان دارای معاشات کم، معادل 15 روز معاششان تحفه ایدی دریافت خواهند کرد. و گفته ای آقای مسجدی این فرمان یک روز قبل از عید صادر گردید که پیش از عید طی مراحل نشد، اما انتظار می رود که تا یک هفته در حسابهای بانکی کارمندان مورد نظر این پول واریز گردد. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان افزود که به تمام اداره ها مکتوب فرستاده شده تا این پول ایدانه از بودجه عادیشان پرداخت گردد و اگر اداره به تخصیص پول نیاز دارد هر چی زودتر اسنادش را به وزارت مالیه بفرستد.
خب دقیقا من نمیفهم شما کارمندان خدمات ملکی چقدر است، ولی بودجه ای را که در بر میگیره در حدود 1.7 میلیارد افغانی میشه.
بر بنیاد آمار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، حدود 424 هزار کارمند در اداره های مختلف دولتی این کشور در بست های اول تا هشتم کار می کنند. کارشناسان سیاسی صدور فرمان رئیس جمهور غنی را به نحو رشوت سیاسی می دانند. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که اگر در گذشته نیز چنین فرمان هایی در این مقطع زمانی صادر شده بود، حرف نداشت، ولی در فضای انتخاباتی کنونی رئیس جمهور غنی نباید چنین فرمان صادر می کرد. و باور آقای امیری با توجه به بی‌باوری مردم بر روندهای دموکراتیک، این فرمان سلامت اعتماد همگانی را در قبال انتخابات صدمه می‌زند.
افغانستان این یک رشوت سیاسی هست، ولی با پیامدهای وحشتناک و ویرانگر آغاز بحران‌های بسیار جدی هست. با چنین چیزایی هست که مخالفین حتی اگر واقعا هم رأی نورده باشد، مشروعیت انتخابات را در انداز زیر سوال خواهد برد.
مظفر خاوری یکی دیگر از استادان علوم سیاسی گفت که اگر به دور از فضای سیاسی نگرفته شود، این فرمان در اصل هیچ مشکلی ندارد و برای یکسانسازی معاشات کارمندان است. اما به گفته آقای خاوری، در حال حاضر بر اساس حکم ستر محکمه، رئیس جمهور غنی به نحو سرپرستی حکومت است و فرمانهای اخیر و جایگاه قانونی ندارد.
اما اوائل که در جمهور قدرت قانونی و مشروع اینها برخوردن متاثر کنه، میتونیم در فضای انتخابات خوب متاسفانه زمینه رو برای توی برداشت همین کمپاین انتخاباتی اینها فراهم کنه.
پیش از این نیست تیکت های انتخاباتی در برابر صدور فرمان های محمد اشرف غنی واکنش نشان داده و گفته بودند که بر اساس عرف سیاسی نباید رئیس جمهور از صلاحیت هایش سوء استفاده کند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
در افغانستان آنچه روند پنهانی آزادسازی زندانیان طالبان توسط حکومت گفته می شود با موجی از واکنش ها روبرو شده است. حکومت معلوماتی را روی هویت زندانیان طالب که از زندان رها می شوند ارائه نکرده و طالبان با نشر اعلامیه‌ای از این روند استقبال کردند. اما تحلیلگران نظامی هشدار می دهند که آزادسازی جنگجویان طالب و جنگ این گروه در افغانستان شدت خواهد بخشید و از طرف دیگر روحیه نظامیان افغان را تنزیل می دهد. گزارش را در این مورد از همکارم سید حسیب مودودی می شنویم.
آزادسازی این زندانیان به دور از دید رسانه ها انجام شد. این جنگجویان طالب از جمله کسانی هستند که به فرمان رئیس جمهور افغانستان و به مناسبت عید سعید فطر و دیرهای دریافته بودند. اینان به فعالیت های تروریستی و تخریبی مجرم شناخته شده بودند.
شما یادآوری کردیم که گفتیم که شما زندانیان امیدوار هستیم که بار دیگر مون و شما به هم دیگر رخ نشویم. ما هم این امیدواری داریم که بار دیگر با همراه افغان ها نجنگیم و افغان ها را مورد خشونت قرار ندهیم.
طالبان اما با پخش اعلامیه ضمن استقبال از این روند گفتند که از 887 زندانی که قرار است آزاد شوند، 261 تن آنان طالب و متباقی کسانی هستند که بر بنیاد اطلاعات نادرست بازداشت و زندانی شده بودند. با این حال این فرمانده پیشین گروه طالبان میگوید که آزادسازی زندانیان گام مهم برای ایجاد اعتماد میان دولت افغانستان و گروه طالبان است.
که دلیشی طالبان به خپل زندانیان دو حکومت خلاص کی. البته دونی ویلی سو چی زندانیان نجده والی راولی ده خبرو ده پار او ده سنده چی یو مخت افغانستان موضوع پر زندانیان بلی خلاصیش.
در دو روز اخیر 38 زندانی طالب از هرات و 10 زندانی دیگر از بگرام و کابل و چندین ولایت دیگر آزاد شدند. سفیر امریکا در کابل نیز از آزادسازی زندانیان طالب استقبال کرده و گفته است که صلح و ثبات پایدار با تفاهم و بخشش به دست می آید. اما شماری از تحلیلگران بدین باورند که آزادسازی زندانیان طالب پیامدهای ناگوار امنیتی به همراه خواهند داشت.
از یک طرف همزمان عملیات های برای رهایی زندانیا صورت میگیره مخصوصا که در این عملیات ها گفته نمیشه که وقت شما همی زندانی را آزاد ساختیم چقدر نیروی محافظ دشمن کشته شده. به طور مثال هر زندان نیروی امنیتی داره، نیروی محافظ داره.
با این حال طالبان از حکومت افغانستان خواستند که روند آزادسازی زندانیان همچنان ادامه یابد. هرچند حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که این زندانیان پس از بررسی های امنیت ملی و نهادهای عدلی قضایی آزاد می شوند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
پروسه ثبت نام رای دهندگان در غزنی پس از 3 روز تأخیر آغاز شد. مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی میگویند در شهر و روستاهای مرکز این ولایت امروز ثبت نام آغاز گردید و این پروسه فردا در ولسوالی‌های غزنی نیز آغاز خواهد شد. از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی ابراز نگرانی دارند که مشکلات امنیتی مانع پروسه ثبت نام خواهد شد. اما سخنگویان حکومت از تدابیر امنیتی در این زمینه سخن می‌زنند. شرح بیشتر از همکارم آصف حسینی بشنوید.
مقام های محلی غزنی پس از چاشت سه‌شنبه روند ثبت نام رای دهندگان را از شهر این ولایت آغاز کردند. روندی که غزنی برای تطبیقان با مشکلات جدی مواجه است، به خصوص مسائل امنیتی. عبدالبصیر مهمن رئیس ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات غزنی گفت که مواد حساس ثبت نام رای دهندگان در بیشتر ولسوالی های غزنی از طریق هوا فرستاده شده است و به زودی این پروسه در سراسر ولایت غزنی شروع می شود. آقای مهمن نگران مشکلات امنیتی است و بیان داشت که از 406 مرکز ثبت نام رای دهندگان 159 مرکز آن به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته است.
247 مرکز باز است و جمله 406 مرکز است و بخیش هم بسته است. همه باشندگان غیور و با عزت ولایت غزنی می دانند که همه روز با شمول روزهای جمعه از ساعت 7 الی 4 بجه به مراکز ثبت نام رای دهندگان مراجعه کنند و خود را به حیث رای دهنده رسما ثبت کنند.
از سوی دیگر حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت تأخیر در شروع روند ثبت نام رای دهندگان و مشکلات امنیتی از عوامل عمده است که ممکن در مدت تعیین شده فرصت برای ثبت نام تمام مناطق غزنی فراهم نگردد. یوسفی بیان داشت که در بیشتر ولسوالی‌های غزنی مأمورین نام‌نویسی برای انتخابات در روستاها رفته نمی‌توانند و باید عملیات‌های نظامی برای آماده‌سازی زمینه ثبت نام رای دهندگان از ماه‌ها قبل آغاز می‌شد.
واقعاً در سطح ولسوالی‌های ولایت غزنی هم مواد اساسی منتقل شود و یا حتی اگر ما در سطح از این ولسوالی‌ها هم قادر به برگزاری انتخابات باشیم، با در نظر داشته که غزنی در محراق نامنه‌ها واقعاً قرار دارد و این ولسوالی‌ها خیلی از مشکلات عددی خاص خود داره و اگر حکومت بخواهد باز هم ما حتی قادر نیستیم که در دوره بعد انتخابات شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی را در ولایت غزنی
بود. اما محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی است تأمین امنیت مراکز ثبت نام این ولایت اطمینان می‌دهد. با آن هم آقای نوری تأکید دارد که مشکلات تا اندازه‌ای در کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی وجود دارد، اما ادعا کرده که اعتراضات مردم سبب تأخیر این پروسه شده است.
ما متاسفانه با اساس همون وضعیت قبلی، یعنی 2 سال و 3 سال قبل کمیسیون انتخابات با توجه به همون وضعیت امنیتی غزنی سایت‌ها و مراکز انتخاباتی را باز و مسدود اعلان کردند، در حالی که فعلا ما اکثریت مراکز زمینیش مساعد است که هم در قسمت ثبت نام و هم در قسمت رایدهی اونا باز باشن. ولی متاسفانه کمیسیون انتخابات بدون هماهنگی با اداره محلی یا بدون در نظر داشت وضعیت فعلی امنیتی، اینا اکثریت مناطقی که دوجا با وضعیت امنیتی خوبتر است، امکان ثبت نام و امکان برگزاری انتخابات دوجا بیشتر است، اونا را هم متاسفانه که مسدود اعلان کردن.
در 18 ماه جوزای سال جاری پروسه ثبت نام رای دهندگان در سراسر افغانستان آغاز شد و برای 20 روز این پروسه جریان خواهد یافت. اما به دلیل اعتراضات مردم در غزنی این پروسه به تعویق افتاده بود. باشندگان غزنی خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری کشور می باشند. انتخابات پارلمانی افغانستان سال گذشته در 33 ولایت افغانستان برگزار شد. اما به دلایل امنیتی و اختلافات بر سر چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی در غزنی این پروسه به تعویق قرار گرفت.
صحت برای همه.
این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از معامله حکومت آقای ترامپ با مکزیکو برای جلوگیری از مواصلت مهاجران از آمریکای لاتین به سمت ایالات متحده دفاع کرده میگوید که تعامل تازه مانع تهدید تعرفه‌ها بر مکزیکو از سوی رئیس جمهور ترامپ خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید مشکل مهاجران آمریکایی مرکزی در سمت مرز جنوبی ایالات متحده با یک روش تازه در نظر گرفته شده که نشان دهنده دیپلماسی با بهترین شکل آن خواهد بود.
کسانی که از مرز جنوبی ایالات متحده برای درخواست پناهندگی عبور میکنند با سرعت به مکزیکو بازگردانده خواهند شد، جایی که ممکن است منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود باشند. ما این را قبلا دیده و ما توانستیم این کار را برای 200 نفر در روز انجام دهیم. ما اکنون توانایی انجام این کار را به طور کامل داریم و این را به گونه تنظیم میکنیم که تفاوت‌های اساسی در محاسبه برای کسانی که قصد سفر به مکزیکو را به هدف ورود به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شود.
پرسیده شد که چگونه این معامله از مذاکرات قبلی متفاوت است. وقتی پامپیو گفت که سطح معامله و تعهد از جانب مکزیکو در این مقطع زمانی متفاوت است و این موافقت نامه ها بدون تهدید تعرفه رئیس جمهور صورت نخواهد گرفت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ ابراز داشت.
ما انتظار داریم که تعداد قابل توجه کاهش در هفته ها و ماه های آینده داشته باشیم. من میگویم که با اطمینان فوق العاده ای که دولت مکزیکو در عملکرد خود برای پذیرش نشان داد، ما شاهد کاهش چشمگیر خواهیم بود.
بروز دوشنبه در قصر سفید پس از آن که مارچلو ابرارد وزیر خارجه مکزیکو گفت که توافق فراتر از آنچه که در روز جمعه مشخص شده است وجود ندارد، خبرنگار از رئیس جمهور ترامپ درباره آنچه پرسید که او موافقت نامه مخفی با مکزیکو نامیده بود.
ما با یک توافق نائل شده ایم در مورد چیزی که بزودی اعلام خواهد شد. همه کارها انجام شده و آنها باید تایید را دریافت کنند و دریافت خواهند کرد. اگر آنها تایید را قبول نکنند، ما باید در قسمت تعرفه ها یا هر چیز دیگر فکر کنیم. اما این صرف جنبه دیگر از آن چه خواهد بود که ما انجام داده ایم. این همه به دلیل تعرفه ها و به دلیل رابطه ای که ما با مکزیکو داریم انجام شد. من دیروز با رئیس جمهور صحبت کردم.
هر دو کشور این موفقیت را در 45 روز بررسی خواهند کرد. تعرفه ها دوشنبه آغاز شد، اما ترامپ آنها را با گونه نامحدود به تعلیق درآورده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.